بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد
و علی محمد.
بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یأت الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احزاب را تقدیم می‌داریم. قسمتی از این سوره مبارکه خدمت عزیزان خوانده می‌شود که الان هم آیه 20 تلاوت شد و بعد از آن انشاءالله تلاوت خواهد شد که حضرت پروردگار همون گونه که فرمودید در قالب یک یادمان و یادآوری برای آموزش به امروز و فردای امت اسلام تحلیلی بر ماجرای احزاب دارد. بخشهایی رو خواندیم خدمت دوستان عزیز و الان هم ادامه آیات رو از همینجا بازگو می کنم. اما نقاط حساس رو دیشب دیدیم که حضرت پروردگار چگونه فرمود و حال و روز سطوح مختلف منافقان مطرح شد. گروهی که هنگامی که هنالک ابتلی المؤمنون، اونجا که زلزلو زلزالن شدیدا، هنگامی که این زلزله های شدید به پیکر جامعه پیش می آید و شرایط فرود و فراز اجتماعی پیش می آید، ماهیت درونی خودشون رو فرصت پیدا می کنن که فاش کنن. گروه نخستین کسانی بودند که هنگامی که دیدند 12,000 نیرو سرازیره به سوی مدینه شده است، پیامبر امکانات لازم برای مقابله رو با این 3,000 نیرو به ظاهر با محاسبات مادی نظامی ندارد. گمان بر این می رفت که احیانا روزهای پایانی کار رسول خداست. لب رو گشودند و سخنان خودشون رو آشکار کردن و ماهیت درونی خودشون رو آنچنان بازگو کردن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. آنچه تا امروز شنیدیم جز فریبی و دقلی و ظاهرسازی نبود که فرزند عبدالله می گفت، از زبان خدا هم می گفت و خود می گفت. گروه دیگری که از سطح این جماعت فراتر بودند، هنگامی که این شرایط پیش آمد، به عنوان ستون پنجم دشمن هم عمل کردند. فرصتی پیدا کردند که زهارت ها و نفاق درونی خودشون رو عملی کنند، نشان بدن آثار نفاق را. و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم بها. دلها رو خالی کردند اهل مدینه، هیچ جایگاهی و فرصتی و زمانی و مکانی برای ماندن در این شهر دیگر نیست. دیگه اینجا رو مدینه خطاب نمی کنن، یثرب، بر می گردانن به خاطرات گذشته یهودی این شهر و نادیده می گیرن شکل گرفتن جامعه اسلامی و مدینه تو نبی رو با این عنوان خطاب می کنن. گروه سوم که هنوز پوشیده کاری می کردند و فرصت رو مناسب نمی دیدند برای اون که ماهیت خودشون را آشکار کنند، جور دیگری سخن گفتند. بلکه اینها یستعذن و فریق من هم النبی، آمدند بهانه جویی کردند که صحنه رو خالی کنند. ان بیوتنا عوره، دیشب توضیح دادیم، دارم مرور می کنم، خانه های ما عورت است، رخنه دارد، محل نفوذ دشمن دارد، امنیت کافی نیست، رخصت بفرمایید بریم مدینه تدبیر کار کنیم، انشاءالله خدمت خواهیم رسید. ماهیه به آوره، این یوریدون الا فرارا، پیامبر هیچ عذری برای اینها نیست. اینها جز گریختن و صحنه رو خالی کردن و تو رو تنها گذاردند انگیزه دیگری ندارن. من میخوام عرض کنم عزیزان، با این بیان قرآن و گزارش قرآن شما لایه های مختلف جامعه رو در طول تاریخ میبینید. نه سخن به احزاب منحصر میشه، نه به سال پنجم هجری، بلکه ادامه دارد، نو به نو سخن جاری است در بستر زمان. ان یریدون الا فرارا. اینها کسانی بودند که ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یبلون الادبار. اینها متعهد بودند. اینها هنگامی که ایمان آوردند، به اسلام آوردند، با پروردگار و خدای خودشون گویا پیمان بسته بودند که بایستند پای تعهداتشون. اما و کان عهد الله مسئولا، هیچ پای بندی به عهد نداشتن. یک، اگر نشانه ها رو شروع کنیم بعد از این گزارش، اولین نشانه نفاق و منافق آن است که پای بندی به تعهد ندارد. من همینجا استفاده اخلاقی می کنم، در متون روایی ما داریم که بپرهیزید از کسانی که تعهد می بندند، پای بندی به عهد و پیمان ندارند. ایمان دارند، مؤمنند، در میان مؤمنان زیست می کنند، اما پایبندی به عهد ندارند. اینها شائبه ها و رگه های نفاق صغیر در جانهای اونها آمده است که اگر بالنده شود به نفاق کبیر هم خواهد رسید. نشانه اول، قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت. نشانه دوم، اینها گویا هدفشون از این رفتن فرار از مرگ بود. خواندیم، در سخنان دیگر هم میبینیم، چه در قرآن چه در سخنان معصومین، از ویژگی های منافقین گریختن از صحنه های جدی به خاطر خوف از مرگ است. به اشاره کردم کسی که با ایمان حقیقی آشنا می شود و معتقد می شه که نحن قدرنا بینکم الموت، مرگ را ما تقدیر و اندازه گیری کرده ایم، برای انسان ها جامعه ایست که بر تن هر کس که بر آزنده بداند خداوند می پوشاند به زمان لازم مرگ را. امیر ملک ولایت در خطبه 149 نهج البلاغه، اینو من شهر گفتم اگر اشتباه نکنم، تجلی عدالت با این عنوان است: ایها الناس کل امر لاق ما یفر منه فی فراره ولعجل مساق النفس ولهرب منه موافاته. فرزندانم بدانید هر انسانی از آن چه می گریزد به آغوش او می رود. چه چیزی رو امام مراد می کنه، اراده می کنه؟ مرگ را. کل امر لاق ما یفر منه فی فراره ولعجل مساق النفس. عجل پیش روی شما، مشتاقانه در انتظار شماست. از چی میگریزید؟ فی ای یومی من الموت افر، یوم لم یقدر ام یوم قدر، به تعبیر خود حضرت. کدام روز از مرگ میگریزید؟ روز مقدر یا غیر مقدر؟ از آموزه های ناب و فربهی که در قرآن میبینیم و مؤمنان دلبسته به آن به این نائل میشن، شکوه مرگ در نظرشون میشکنه، دلنگرانی ندارند. اینها معتقدند ان الحبیب یشتاق الی الحبیب. وجود مبارک که زین العابدین گزارش روز کربلا رو که نقل میکند، عاشورا رو که نقل میکند، فهمد هر چه به ظهر نزدیکتر میشد، این عبارت حضرت اینه: صورت پدرم گل مینداخت بیشتر و نور و زیباتر، جذابتر و شادمانتر میشد صورت پدرم، چون می دانست بعده وصل چون شبت نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. و این حقیقت ایمان است. از چی فرار می کنید شما؟ قل من ذلذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. کسی می تواند، چه عاملی می تواند شما رو حفظ کند اگر خدا اراده کند که به شما سوءی برسد، یا چه کسی می تواند مانع باشد که خیلی به شما نرسد؟ این بیان زیبا، این که معصوم می فهمد به ید کلا و به ید غیرک، زیادتی و نقصی در شعبانیه. خدایا اعتقاد من اینه که کاستی و فزونی من از توست. به تو میدانم، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این توحید افعالی است. انسان موحد این گونه فکر میکند، اما منافق خیر. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم. من سریعتر بگم که بس ادامه سخن برسیم. گروه بعدی کسانی که اینها کارشون مانع تراشی برای الحاق و پیوستن به پیامبر و اگر میتوانند جذب و برون کشیدن کسانی که الان در صحنه و در جبهه هستند. گفتیم تعویق، شما تعویق رو به معنای تأخیر میدونید، اما در اصل به معنای از ماده عایق میاد، یعنی مانع شدن، یعنی سنگ اندازی، مانع شدن، مانع تراشی. اینهایی که این حالت رو داشتن و به کسانی که میتوانستن میگفتن برگردید، حلم الینا، بیاید، ولا یعتون البعص الا قلیلا. اگر تو صحنه قرار میگرفتن بعد میخواستن خودشون نشان بدن. تمام. ویژگی سوم منافقین و نفاق، اشحتن علیکم، شح. گفتیم قایت البخل اشح. بخل از نمادهای نفاق است عزیزان. هنگامی که انسان با خدا نفاق دارد، بخل در جان او رخنه می کند، یعنی سوء ظن به خدا دارد، باور ندارد خدا را، که خزائن آسمان و زمین در دست خداوند است. باور ندارد که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. باور نداره، معتقد نیست که خدا میدهد و میستاند. لذا این بخل جروی اون رو گرفته است و حاضر نیست چیزی رو به دیگران رواداری کند. اشاره کردم یه لبخند رو، یه سلام رو، یه محبت ساده رو، یه ابراز دوستی رو، چا برسد به اون که درهمی باشد، دیناری باشد، علمی باشد، فضلی باشد و مراحل بالاتر اون. این نشانهای نفاق بخل. به اوج میرسد، تبدیل میشه به شوه. گاه انسان به اون چه دارد و موجودی که دارد و در اختیار اوست دیگران رو ممنوع میکند و بهرمند نمیکند به دلیل بخل. گاه اگر هم میشنود آن سوی دنیا کسی به دیگری لطف کرده است، آزار درونی پیدا میکند. این میشه شوه. این بالاتر از بخله. و من یوق شوه هنفسه تا اولان که همول مفلحون. اگر کسی رسید به این که بتونه این شح و بخل رو در وجودش چاره کند، به ایمان حقیقی نائل شده است، رسیده است. انسانی که میدونه آن به آن دست عنایت خداوند است، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این اراده الهی است، لطف الهی است، ریزش باران عنایت خداوندی نهایتی ندارد، انتها ندارد، که خزائن آسمان و زمین و منابع الهی که بخواد اراده کند به انسانی بدهد یا من کند. و به دنبال آن فاذا ذهب الخوف، و سریعتر عرض می کنم فاذا ذهب الخوف، و نشانه بعدی اینها هنگامی که جنگ به پایان می رسد، این استرابات تمام میشه، عادی میشه شرایط. سلقوکم بالسنت هداب مشتن علی الخیر. می بینی پیامبر اول صف مقابل اینا ایستادن. سلقوکم، سلقه به زمین زدن است. با زبانشون، به تیزی بیانشون میخوان، با اون زبان تیز حدیدشون میخوان تو رو بر زمین بزنن. گویا چرا، چه ادعایی دارن؟ اینا سهم خواهی دارن، جنگ به پایان رسیده است، سهمشون رو میخوان. در میدان نبودند، کاری نکردند، اما مدال افتخار میخوان، نشانه افتخار میخواد این منافقین. سلقوکم فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنت هداد اشهت علی الخیر. اولئک، یک ریشه برای تمام مسائل قبلی، برای این درویی مزدورانه و طمع، برای اون شحم و بخل، برای اون ترس از مرگ، برای اون پیمان شکنی، یک ریشه کلی وجود دارد که از اون ریشه میگیرد تمام این مسائل. اولئک لم یؤمنوا، اینها هرگز ایمان نیاوردند، به کوی ایمان پا نگذاردند. نتیجه این است که با این مفاهیم نورانی ایمانی هم انسی و پیوندی ندارند در حقیقت. اولئک لم یؤمنوا، نتیجه آن که فاحبط الله اعمالهم، خداوند اعمال اینها را حبط میکند اگر کاری دارند. و کان ذالک علی الله یسیر، چیزی نیست بر خداوند چنین رفتاری. من یه توضیح داخل پرانتز کوتاه اینجا بدم. نافع بعد از اینجایی که بحث رو خوندم قرائت کردم آیه 21 تعقیب میکنم که ردیف سخن هموار شد. یه نکته بسیار عجیبی داریم عزیزان. میدانید تأکید میکنم محترم بارا که دوستان عزیز میفرمایید نبلا اعمالو به نیات. این مفهوم نیت مفهوم عجیبی است در تعالیم دینی ما. لکل امرئن ما نوا. شخصیت انسان به نیت او بستگی دارد. نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن هم خیری است از مقوله عمل اون. این خیلی مفهوم عجیب و زیبایی است. یعنی اولین اتفاقی که برای مؤمن می افتد عزیزان در جان و وجود اوست که اون نیت خود رو، اون مقصود خود رو اصلاح می کند، پاکیزه می کند اندرون جان. اونگاه نوبت ابراز و تظاهر بیرونی این نیت میاد. حالا به قایتی حساس است این بحث نیت که اگر مؤمنی و انسان شایسته‌ای چنین کاری رو در درون انجام میده، یعنی تصمیم خودش رو میگیرد، نیت خودش رو کاملا زیبا و پاکیزه سامان میدهد، اما توفیق عمل و لباس عمل پوشیدن به این نیت رو پیدا نمی کند. حضرت علی نیت کردید، فلان دوست نیت کرد که من انشاءالله میرسد دهه اول محرم، این تصمیم رو میگیرم، این ده شب رو میخوام این گونه عمل کنم و این خدمات رو انجام بدم. حالا به هر دلیلی از بد حادثه یه 4-5 روزی قبل از محرم یه اتفاقی افتاد، سر از بیمارستان در آوردم. این نیت صادقی که در جان من محقق شده بود قطعا تردیدی نفرمایید، گویا که چنین اعمالی را من انجام دادم. این مستند دقیقی که عرض می کنم، شک و شبهه‌ای درش نیست خدمت دوستان. اگر انسان نیت شایسته و پاکیزه‌ای رو بکند عزیزان من، اما توفیق عمل اون رو نه به تقصیر خودش بنابر اون چه پیش می آید به دست نیاره، خداوند اجر و مزد و فضیلت اون عمل رو برای او منظور می کند. به همین خاطر تو متون روایی داریم فردای قیامت گروهی پا به صحنه حشر می گذارن. به تعبیر ما نامه عمل و صحیفه عمل برای اینها باز میشه. نگاه می کنن مسائل خودشون رو. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. وقتی شروع می کنن بخوندن یه کارهایی می بینن، یه چیزهایی می بینن. من عرفی عرض می کنم مطلب رو می بندن، میگن ببخشید اشتباه شده است، این از ما نیست، ما که این کارها رو انجام ندادیم. خطاب میرسد از محضر غفور ودود رحیم، نه بنده من، اینها مال خودت، تو نیت اینها رو داشتی، نیت صادقانه رو داشتی، لذا ما از تو پذیرفتیم. این همان است که آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. این همون لطف و عنایت الهی است، همون تعبیر بو علی سیناست در پاسخ ابو سعید ابوالخیر و اون حکایتی که وقتی حفظ کردم. این نکته زیبا و عجیب رو داریم عزیزان در مورد نیت. نکته مقابلش، انسان عملی رو انجام میدهد، یعنی دقیقا لباس عمل میپوشد به عمل خیر، اما در پس این عمل نیت پاکیزه وجود ندارد، نیت شومی وجود دارد. عمل شایسته‌ای است، اما نیت اون نیت خراب و غیر آبادی است. هیچ فایده و خیری بر این عمل مترتب نمی شود. گاه وبال انسان هم میشه به جای اینکه بال انسان باشد، یعنی کار به اونجا می کشد که پیامبر دستور تخریب والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، دستور آتش زدن مسجد رو هم پیامبر صادر کند، ستون بسوزاند، دود از سوخته های این مسجد آن سوی مدینه بلند بشه که به نیت نفاق و تفریق میان مسلمانان ساخته شده است، ولو ظاهر خیرین مسجد ساز ساختند، این رو مسجد ساختند. عمل مسجد سازی است، اما نیتی که پشت این است چیز دیگری است. این جز وبال افسون نخواهد کرد برای کسانی که بانیان این مسجد بودن. دقت فرمودیم خیلی عجیبه، از یه طرف چه امیدی رو ایجاد میکند برای انسان، از یه طرف چه هشداری است و دقتی است که این نیت و عمل عجب پیونده خاصی با هم دارند. فرمود فأحبط الله اعمالهم، اینا اگر یه کاری هم دارن پشت اعمالشون چیست؟ نفاق. عملی که از نفاق نشأت میگیرد هیچ فائده ای ندارد. حبط یعنی نابود محض، خداوند نابود می کند. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه حباء منثورا، قبارش میکنیم میره فردای قیامت، هیچی برای اینها نمیماند. فاحبطنا اعمالهم و کان ذلک علی الله یسیرا. رسیدیم به آیه 21، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. ان شاء الله میخونیم، همینجا شاید امشب تمام کنیم این قسمت رو خدمت دوستان عزیز، که کار احزاب به نبرد کشیده نشد. عزیزان، صحنه ای که تصور میرفت با این 12,000 سپاهی عظیم، با این تهدیدات درونی، با این تشویش ها به تعبیر امروزی، با این جنگ نرمی که وجود داشت و این مسائلی که وجود داشت، دیگه کار به پایان میخواست برسه دیگه. یعنی الیوم برزل ایمان و کله و الی شرک کله، تمام کفر و شرک در قبال تمام ایمان قطع راست کرده است و ریشه کن کردن اسلام و پیامبر هدف قایی است. اما باورتون می شود که در صحنه احزاب تیغ زیادی کشیده نشد؟ جنگی رخ نداد به اون معنا، مانند بدر و مانند احد؟ کف الله المؤمنین القتال. الان می خونیم که آیاتو تلاوت کردن، می رسیم الان با توضیحاتی که پیش آمد. کار به اینجا کشید که رفتند، متفرق شدند اینها. به چه دلیل بررسی میکنیم؟ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. اما این منافقان بازم باور نداشتند که این جماعت متفرق شدند و کاری از اینها بر نیامد. و ام یأت الاحزاب یود لو انهم بادون فی الاعراب. و دارن فکر میکنن که اگر دوباره آمدن یا الان شکل گرفت این جماعت چه باید کرد. یود لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم. دارن نقشه میکشن که باید صحنه رو خالی کنن، باید بگریزند، به یه جای امنی پیدا کنن. بهترین جا همین بادیه هاست، برن در میان بادنشینان. تعبیر زیبای ادبی که قرآن به کار میبرد، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، گمان میکنن که این احزاب متفرق نشدن، نرفتن. و ان یأت الاحزاب یود لو انهم بادونه، میگن اگر این احزاب اومدن تو صحنه بودن ما بادونه. کلمه بادونه فعل زیبایی است که قرآن میسازد از ماده بدو، بدوی که میگوید یعنی بیابانی. این واژه اعراب، گاهی دوستان گمان میکنن که کلمه اعراب جمع عرب است، به جماعت عرب اعراب گفته میشود. خیر، این گونه نیست. جمع عرب عرب است، نحنال عرب از خامن بزل. کلمه اعراب و اعرابی سکان البوادی، ساکنان بادیه، اونهایی که لا نصیب لهم من العلم، لا نصیب لهم من الثقافه، اونهایی که بهره ای از علم و آگاهی نبردن، به اینها اعراب و اعرابی میگفتن. قالت الاعراب آمنا، همونهایی که قرآن گاهی گزارش حال اونها رو بازگو میکنند. محل زندگی اینها بادیه ها، به دلیل اینکه بادیه ها سلامتی داشت، امنیتی داشت. بالاخره اگر حمله ای شروع میشد به یه مملکتی، به یه جایی، این دل صحراها، این دل کبیرها امترین جاها رو بود. چون تو مملکت خودمون نگاه میکنید، 618 رو نگاه کنید، شروع کار با مغولان به دنبال اون، تیموریان به دنبال اون، قبائل دیگه، این خراسان ما بود که همیشه در مرز همه چی قرار میگرفت. یعنی بعد از اون ازبک ها، بعد از اون شیبک، چه کسانی اومدن به چه حمله ها کردن. سرزمینی که خراسان جا چون ایشابور دارد، که صد پیشیز پیشاور دارد، ابرشهر خراسان رو 1,000,000 جمعیت قبل از حمله مغول با خاک یکسان کردن، به تعبیر عطامالک جویینی در تاریخ جهانگشا، در مسجد جامع ایشابور گندم کشت کردن، خوردن، رفتن سالاینده با این وضعیت فلاکت عمل کردن. اما یه مناطقی در ایران در جنوب اون میبینید، باقی ماند اون 400 کیلومتر بگیرید از تبس برید جلوتر، دست نخورد. ایرانی های اصیل دست نخورده همونجا موندن. دوستان عزیزی که در محفل هستند و عزیزان یزدی محترم، بالاخره اون مناطق اونچنانی، اینا پاکیزه موندن. اون بدو بودن، اون بیابان آرام و چیزی نبود که کسی به خود اونجا لشکرکشی کنه، کاری بکنه، مگر بازو و همت ایرانی که بخواد اون سرزمین رو، اون کبیر رو آبادان کند و بهترین آب رو با تأسیس قنات و قنوات از دل اون زمین برون بکشد و همت ایرانی و قدرت ایرانی و نبوغ خودش رو به رخ دنیا بکشد. بلای مناطق خوب چیزی نبود، امن بود، چنین بود. اینا گفتن میریم یه جای امنی رو پیدا میکنیم، اونم بادون فل اعراب. یه فعلی در کلام عرب ساخته میشد، بیابان حجاز رو میگن نجد، اگر کسی برود در نجد ساکن بشن میگن انجد. شام شام است. اگر کسی به شام برود ساکن بشه میشه شاعمه. اگر کسی به یمن برد ساکن بشه میشه تیمنه. اگر کسی به بدو برود میشه بادو. فعل ساخته میشه از خود مکان، خیلی زیباست که قرآن این کار رو داره اینجا انجام میده. لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. اینا اگر در بین شما هم بمونن نرن نگریزن پیامبر، یه صحنه های خودشون نشون میدن فقط برای اینکه حفظ بشن و بتوانن منافع خودشون رو بردارند و فردا سهم خواهی کنند. تا اینجا گزارش حال منافقان به پایان میرسد. یعنی عملا من اگر یه مرور دوباره بکنم سریع تا برسیم به آیه که داریم میخونیم دیگه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، که این آیه رو به توضیح بدم الان خدمت دوستان. ملاحظه فرمودید تو این ماجرای استرابنگیز، تو این ماجرای پرتلاطمی که پیش آمد، صحنه عیارگیری، باز هم تکرار میکنم عزیزان، در صحنه های آرام و خوش و روال زندگی که چیزی مشخص نمیشه، کسی عیار خودش رو رونه میکند، فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، در این زیر و رو شدن ها و زیر و بم شدن ها فرق نمیکنه، تو حوزه مسائل شخصی یا در صحن اجتماع و زیر و بم های اجتماعی است که انسان ها عیار میخورن، شخصیتشون رو میشه، کم و زیاد ایمان و تقوا و ثبات و فضیلت و شقاوت و رضالت و نفاق خودش عیان میکند و رو میکند و آدمی خودشناسی درستی پیدا میکند که چه خبر است، کجاست و چیست ماجرا. این صحنه شدید و این زلزال های شدید پیش اومد، دیدید که قرآن گزارش داد از سست ایمانان، نه منافقان، که تظنون بالله ظنونا، یه ظن و گمان هایی براشون اومد، نکنه شکست بخوره پیامبر، نکنه پیامبر از که پس این کار بر نیاید. اینها گروه ضعیف الایمانی بودن که اول یه اشاره به اینها خداوند کرد. بعد منافقین رو در سه سطح دیدید، سه سطح منافقین من، اون شدید و غلیظ ها، ستون پنجمی هاشون، اونهایی که اومدن صحنه، وارد صحنه شدن، کار رسیدن به فاز عملیات، فاز عملی مقابل پیامبر، یه عده‌ای که نه فقط کار تبلیغی میکردن، کار نرم میکردن، و یه گروهی هم که فقط خودشون رو کردن به ابراز کردن. سه طبقه رو دیدید. حالا مقابل اینها باید گروه بعدی مطرح بشن تو این صحنه ها. مؤمنان چه میکنن؟ کدام آینه رو باید ببینیم که بعد متوجه بشیم ما تو این آینه قرار داریم، یا العیاذ بالله، العیاذ بالله، ما در چنین صحنه هایی در کجا خودمون رو باید ببینیم و مدل وجودی ما چیست و کدام است؟ نقطه مقابل این نفاق، ایمان، مؤمنان رو در صحنه احزاب خداوند میخواد معرفی کنه. اما از کجا باید شروع کند؟ از بالاترین سطح ممکنه، آن لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. سخن از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی با یه زیبایی خاصی آغاز میشه. من با حوصله این آیه رو خدمت دوستان میگم که فرصتی است که نباید بگذاریم از این آیه. لقد کان لکم، لام لام مفتوح است، معنای قسم میدهد، قطعیت میدهد. قد وقتی بر سر فعل ماضی وارد میشه یعنی تحقیق، تأکید، تثبیت، قطعا، مسلما، محققا، اینطور باید معنا کنیم. لقد کان لکم، برای کی؟ برای شما. این کم کسانی است که از روز اول گفتند اشهد ان لا اله الا الله تا امروز و تا قیام قیامت. لقد کان لکم فی رسول الله، در رسول خدا، اسوتون حسنه. من یه توضیح مختصر میگم، این فی، از همین فی شروع میکنم خدمت دوستان عزیز معنا رو. ببینید عزیزان، یه مکتبی، یه مذهبی، یه مرامی متاع خودش رو عرضه کرده است. مبانی فکری، نظری، اصول، قواعد، آداب، همه چیز خودش رو مطرح کرده. ما فکر خروجیش رو میکنیم، میگیم خروجی این مکتب چیست؟ اون مدل خارجی و عینی که ارائه شده است کدام است؟ قطعا ما به این نگاه میکنیم. خداوند در قرآن نمونه عینی و تمام و کمال مکتب قرآن و اسلام رو ابتداءً در سیمای نازنین خود نبی مکرم اسلام معرفی می‌کند. یعنی شخصیتی که به تمام مبانی قرآن و اسلام وقوف کامل دارد، آگاهی و چیرگی علمی تمام دارد. لذا اون باید الگوی کامل و تمام باشه، نه من. اون کسی که اون وقوف و شناخت و کامل رو دارد و رسوخ در جان او می کند میشه الگوی اول. بعد از اون کسانی که در محضر او دانش آموختند و به اون رسوخ و ثبات شخصیت رسیدن میشن الگوهای بعدی. لذا جا دارد بگوید که علیان مع الحق و الحق و مع علی یدور و حیث و مادار. صحابی صادق پیامبر که همراه پیامبر حرکت کردند و نشان دادند صادقانه وجود خودشون رو، اینها الگوهای بعد از پیامبر و همینطور سلسله مراتب بیایید. و میخوام عرض کنم که خداوند این الگوهای عینی محقق اسلام رو به عرض بنده تا 250 سال آن به آن نشان داد به جامعه بشری، یعنی از آغاز رسالت تا انتهای عصر امامت و غیبت 250 سال این الگوها رو ارائه کرد خداوند. دیگه چقدر زمان میخواد بشر برای شناختن الگوهای عینی و دقیق؟ حالا ارائه اون الگو رو قرآن اینطور میگه: لقد کان لکم فی رسول الله. آب درون این لیوان است. عرب میگوید الماء فی الاناء، الماء آب، فی الاناء درون این ظرف است. فی نماد ظرفیت و فرو رفتن است، درست؟ نفرمود لقد کان لکم من رسول الله، به رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله، در رسول خدا اسوه است، که اسوه را الان معنا می کنیم الگو. در رسول خدا یعنی فرو رفتن می خواهد در وجود پیامبر، فرو رفتن در ابعاد مختلف زندگی پیامبر می خواهد، نه یه نگاه سطحی به زندگی رسول خدا. اگر کسی می خواهد این ارتباط رو برقرار کند، این پیوند رو با رسول خدا، باید فرو بره تو وجود نازنین نبی مکرم از جهت علمی و عملی و مشاهده کند و ببیند و دریابد و به معرفت آنچنانی برسد تا توفیق این پیام خداوند رو در اینجا به دست بگیرد، پیدا کند، متوجه باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. کلمه اسوه از ماده اسو تأسی، کلمه اسوه معنای مصدری و معنای وصفی دارند. یه معناش یعنی تأسی کردن، یعنی اقتدا کردن، اقتدا کردن. دو واژه داریم، یکی اسوه، یکی قدوه. قدوه من یقتدا به، اون کسی که پا جای پای اون گذارده می شود. اسوه من یتأسا به، آن کسی که روش او اقتباس می شود. به تعبیر امروزیمون میگیم الگو. اسوه یعنی اقتدا کردن، اسوه یعنی من یقتدا به، جنبه وصفی پیدا می کند، جنبه مصدری پیدا می کند. هر دو معنا یکیست، فرقی از جهت ثمره خارجی ندارد. فرمود برای شما قرار دادیم در رسول خدا اسوه حسنه، الگویی، اقتدا کردنی حسنه، نیک، شایسته. نفرمود عزیزان تو چه حوزه‌ای پیامبر اسوه است. یعنی چه؟ یعنی پیامبر در همه زمینه‌ها به قول مطلق به تعبیر عرب‌ها اسوه و الگویی است در تمام شؤونات. لکم برای شما اسوه حسنه. بسیار. حالا یک قیدی دارد اینجا ادامهش که من قبل از اینکه این قید رو بخونم همینجا این توضیح رو بدم خدمت دوستان عزیز. قرآن ما را دعوت می‌کند لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اول چیزی که من لازم اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز، این لکم هم عمومیت داره، یعنی تمام آحاد جامعه اسلامی و مخاطبان قرآن رو شامل میشه. پس اون تصویری که ممکنه گاه برای ما بسازند از سیمای پیامبر، که نگاه کنیم شخصیت پیامبر، وجود پیامبر در یه جایی قرار دارد که هزاران فرسنگ از من و فهم من و دست من و عمل من فاصله دارد، تصویریست ناروا و غلط. اون که از وجود نازنین امیرالمؤمنین اهل بیت سید و شهدا یه تصویری ارائه بشه که دیگه تصویری که حتی گاه به غلوی بکشد به لحاظ ظاهری، مع الاسف، مع الاسف، که برای من و شما گزارش بدن که حتی جسم اینها هم شاید از جنس جسم ما نباشد، از جنس روح ما باشد. لذا اینها سایه ندارن وقتی راه میرن، لذا اینها چنین و چنانن. سر به قلوب به این چنینی بزند، دور کردن این مفاهیم از فضای علمی و عملی جامعه است و این ظلم بزرگی است به جامعه اسلامی اگر رخ داده است در طول تاریخ، که متاسفانه از سوی جماعتی واقع شده. خداوند صراحتاً میگه برای همه مسلمان ها وجود پیامبر برای همه مخاطبان قرآن اسوه است. اگر امکان تأثیر کردن به پیامبر در حوزه‌های مختلف نبود، این جمله خداوند چی بود؟ به تعبیر این دوستان جوان امروزی ما سر کار گذاشتن بود. اگر ما امکان تأثیر به پیامبر نداشتیم، خداوند چطور ما را احاله به مجهول می‌کند؟ به کاری که نمی‌توانیم فرا می‌خواند و دستور می‌دهد. پس تصویر وجود نازنین پیامبر، شخصیت پیامبر از بعد جسمانی و مادی او پیش روی ماست، در حضور ماست، قابل اقتدا و اقتباس است. اون یوها قل انما انا بشر مثلکم پیش روی ماست، یوها الیه که اصف می کند پیامبر را، اون که تربیت جان و روح پیامبر در مکتب خدا است، علم الهی است، نه علم بشری، نه مکتب خانه های بشری. اما تأکید من به اینه که صراحتاً از آیه فهمیده می شود که این تصور تو ذهنمونه بابا گر نمازان بود کان معصوم کرد، دیگران رازان عمل محروم کرد. خب چرا پس خداوند اسم معرفی میکنه اینا رو اگر قابل رسیدن و دسترسی نباشیم به فکرشون، مرامشون، روششون؟ این نکته اول. دوم، اگر میفهمد این پیامبر اسم است برای شما تأثیر بکنید و اون و الگوی تمام است در تمام حوزه ها، لازمه این که خداوند پیامبر رو به شکل مطلق الگوی ما معرفی میکند میدونید چیست؟ صیامت، مسئولیت و عصمت پیامبر در تمام این حوزه ها. تا پیامبر اسوه پاک مصون از خطا نباشد، ارجاع دادن به او باز هم کار حکیمانه ای نیست. لذا پیامبر یک اسوه است برای همه، دوم یک اسوه است مبرای از هر خطا و نقصان و کاستی. لذا با تمام وجود میتوان به سوی او حرکت کرد، در پس سر او ایستاد و او را الگوی تمام و کاملی دانست. خب این پیام اول آیه است. به همین خاطر عرض میکنم عزیزان، این نکته، من اعتقادم اینه که این نکته و این آیه شاید از کلیدی ترین و جدی ترین خطابهای خداوند سبحان برای تک تک من و شما باشد و مسلمانان باشد. و شوکت اسلام زمانی بوده است که این آیه محقق شده در میان مسلمانان. هر زمانی که این آیه بیفروغ شده است، تمدن اسلامی هم بیفروغ شده است. هر زمانی که بین اسطوره بودن پیامبر و امت او فاصله ایجاد شد، زوال هم در میان مسلمانان شروع شد، انحطاط هم شروع شد. زمانی که مسلمان ها دیدن پیامبر رو، با پیامبر زندگی کردن در حوزه های مختلفشون، سیاستمدارشون پیامبر اسوه او شد، اقتصادشون پیامبر اسوه او شد، در خانواده پیامبر اسوه شد، در مسائل اخلاقی پیامبر اسوه شد، رنگ و بوی پیامبر رو امت گرفت، این شکوفایی و اوج جامعه و تمدن اسلامی بوده است و خواهد بود. کلید و راهکار هم همین است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. استعذار دارید، از قرن دوم به شکل مکتوب مسجل شد این کار، یعنی مجموعه های مسلمانان اومدن مقتبس از این آیه شریفه شروع کردن این کار جدی رو، به شکل شفاهی رو بدل کردن به مکتوب، منابعی نوشتن که شما از اون تعبیر به چه میکنید؟ سیره، سیره ابن اسحاق، ابن هنین، ابن هشام، حلبی و همینطور میاد جلو تا امروز که صاحبان قلم فعال امروز خودمون، محققان بزرگ تاریخی ما، نوشتن به شکل زیبا و عالی. استاد جعفر مرتضی العاملی، بهترین این استاد مسلم فن و اول فن به تعبیر بنده، بیش از 10 جلد از کتاب سیره نبوی ایشان. هیچ بعدی از زندگی پیامبر، نه در اقتصاد، نه در سیاست، نه در دیانت، نه در خانواده، نه در اخلاق، هیچی فروگذار نشده است. الگوی تمام و کامل در تمام حوزه ها رو در این مجموعه گردآوری کرده است. ترجمان پارسی هم داره این کتاب، عربی نوشتند ایشان، اما ترجمان پارسی اون هم موجود است. چیزی دور از دست ما نیست عزیزان. در تمام مدی وقتی توفیق بوده است من یک اشاره کردم به سیره پیامبر با به دلیل اینکه میدانیم این مشکل رو داریم. بالاخره ما متدینینی میبینیم با کمال ادب و پوزش عرض میکنم از محضر عزیزان، متدینی میبینیم که واقعا متدینن، حقا ایمان واقعی دارن، حقا پای بندن و خدا ترسند، تقوا دارن، به تعبدیاتشون و مسائل اجتماعیشون هم میرسن، اما متاسفانه روش درستی با زن و زندگی ندارند، با همسر و فرزند رویه درست اخلاقی و خانوادگی ندارند، ضعف اجتماعی ندارند اما ضعف شدید خانوادگی دارند. متاسفانه دست به دل زن و فرزند اینها میگذارید، مطالبی میشنوید که اصلا توقع ندارید بشنوید، چنین مسائلی از فضای زندگی یا مسلمانی که بالاخره نام اون هم احیانا هم نام پیامبر باشد، مثلا چنین مسلمانی. خب من حساس شدم به این مسئله، اومدم مجموعه سیره خانوادگی پیامبر رو استخراج کردم با عنوان آداب مهربانی. شگفت‌انگیزه سیره قولی پیامبر با همسر با فرزندان، سیره عملی پیامبر با همسر و فرزندان، سیره نظری و فکری پیامبر، سازوکارهای تنبیه و تشویق پیامبر و خیلی از مباحث دیگه‌ای که تو این بحث وجود دارد، دنیایی پیش روی انسان باز می‌کند این قصه و ماجرا. و در کتاب حسن، این عمدن آدرس میگم که دوستان دور از ذهنشون نباشه، نگید اون ده جلد فلان و چنین، 20 صفحه رو من در کتاب حسن ختام که بحث عصمت و خاتمیت پیامبر است، 20 صفحه رو اختصاص دادم به این. زبده سیره پیامبر رو تو این حوزه ها نوشتم و بیرون کشیدم، ترجمان پارسی و روان در خدمت دوستان. تو تمام حوزه ها خداوند این بزرگ رو به عنوان اسوه و الگوی ما عزیزان معرفی میکند و هیچ چاره ای نداریم اگر میخواهیم به سوی حضرت حق حرکت کنیم، اگر میخواییم عملا و عیناً به تحقق حقایق نورانی وحی دست پیدا کنیم، چاره ای نیست اون که سیره پیامبر رو بشناسیم، جز این که اسوه بودن پیامبر رو بپذیریم علماً و عملاً و به دنبال او سیره و اسوه ی اون کسانی که رسول خدا اونها رو معرفی میکند که انی تارکن فیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی. خونم سیره اطرت نبی مکرم رو پرگردیم به سخن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پس ما این پیامبر رو یه الگوی به تمام قد در تمام حوزه ها قرار دادیم. من دلم میخواد اینجا بایستم اما زمان و آیه و بحث رو باید در نظر بگیریم عزیزان. نگاه پیامبر، اصلا شیوه نگاه پیامبر، کلام پیامبر، تحمل پیامبر، رواداری پیامبر بالای منبر در حضور اصحاب، در میان سخن پیامبر یه توقفی کردن، یه جوانی از اون انتها بلند شد و صاحی میکنم یا رسول الله اذنی، اجازه بدید به من، شما که میتونید رسول خدا هستید، هوام کرده دلم خواسته، اجازه بدید من برم یه فقره زنا بکنم. اصحاب یه مرتبه موندن چی داره میگه این جوان، بر جا بلند شدن، یه تغییری گستاخ خجالت بکش در حضور پیامبر. رسول خدا نگاه فرمودن اودنو اومد چلو با همون نگاهی که ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند، با همون شکرخنده نبوی فرمودن اودنو اومد جلو، فرمودن تو مادر داری؟ خواهر داری؟ گفت بله. با همون زبان خودش فرمودن دوست می‌داری من اجازه بدم به یکی از این حضار چنین کاری با مادر و خواهر تو بکنه؟ رگای گردنش باد کرد. پیامبر نگاهش کردن، فرمودن بیا جلوتر. اومد جلوتر، دست مبارک رو گذاشتن رو قلبش، رو سینش، فرمودن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدا قلبش رو پاک کن و حفظ کن شهوات جنسی اون رو. اولین غزوه بعد از اون ماجرا پیش آمد، نفر چهارم پنجمی بود که به شهادت رسید، همین جوانی که طلب زنا میکرد. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. تو تمام حوزه ها عزیزان، با دوست و دشمن، با بیگانه و آشنا، پیامبر در حال گفتم بذارید اینم بگم دیگه، زدیم بر سفر رندان و هر چه باد آباد، تو مسجد نبی پیامبر دارن نماز رو میخونن، اصحابم پشت سر پیامبر نماز صبح رسیدن به این آیات و حشرن و نادا، پیامبر فرمودن که قرآن میگه فرعون جمع کرد همه رو، بحشر و نادا و قال انا ربکم الاعلا، گزار قرآن رو دارن میخونن، گفت من
همه یه عرب بادیه نشین اومده نامسلمانی تازه اومده پشت سر اولی نماز صبح رو داره میخونه. همینو که پیامبر میخوندن یک مرد وسط نماز داشت گوش میداد، اه فرعون این کارو کرده، گفت کذبت نزانیه، غلط کرده پدر سوخته مادر به حرام. وسط نماز گفت اصحاب بودن چه بکنن با این؟ و تموم شد. بعد نماز گفتن اه تو نمیدونی چی کار کردی، نمازت باطل شد، نماز من خراب کردی. پیامبر بیا بیا پیامبر بوسیدنش، پیامبر من به غیرت تو آفرین میگم، آفرین به این غیرت تو، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم، آفرین. اما تو نماز این جمله رو اگر نمیگفتی بهتر بود، حالا میشد این رو با لفظ دیگری هم بگویی. دستان پیامبر رو بوسید، اون تحولی که در جانش باید بشه انجام شد. در کوچکترین مسائل عزیزان، تا در حوزه های مختلف اقتصاد و سیاست و فرهنگ و غیر غیر غیر، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لم، حالا اینجاش حساس میکنه کار رو، خوب دقت بفرمایید، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، برای اون کسانی که رجاء به خدا دارند و فردای قیامت دارند و ذکر کثیر الهی. آیا پیامبر مگر لکم برای همه اسوه نبودند؟ بعد میگه برای کسانی که این سه ویژگی رو دارن. یه مقداری عبارت به تعبیر ما متناقض نما شد، اجازه فهمی درس کنم نمونه براتون بگم راحت که هضم بشه مطلب. باز کردید این کلام الهی را خداوند برای که فرستاده است؟ خودن لناس، برای ناس. کلمه ناس یعنی 6 میلیارد امروز روی زمین میشن چی؟ ناس. یعنی قرآن ظرفیت هدایت 6 میلیارد رو داره، بی برو برگرد. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. قرآن هدن لناسه، از ناس اولی که مخاطب این کلام است تا ناس آخری که روی زمین زندگی خواهد کرد، به نص صریح این کتاب به مسلم. اما از اون طرف هنوز دهانتون خشک نشده است، خواندید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. چی شد بالاخره؟ این هدن للناس شد یا هدن للمتقین شد؟ نمیشه که هدن للناس بس هدن للمتقین، این عامش این خاصش چی میشه؟ این کدام رو بگیریم بالاخره؟ قرآن هدن للناس است، تردیدی نیست عزیزان، ابزار و راهکار هدایت است که انهاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، میخواد به بهترین روش هدایت کند انسان رو و ناس رو. اما لازمه اثرگذاری قرآن و اثر بخشی قرآن در جان انسان اینه که یه قدم انسان به سوی قرآن جلو بیاد، صدق خودش رو نشان بدهد، صداقت خودش رو به قرآن نشان بده. اگر کسی آمد صادقانه در پیشگاه قرآن قدم گذارد، حالا اینجاست که فاش گویمان چه در دل مزمن است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جان دیگر شود، بعد میاد تو وجود وارد میشه. این اسمش چیه؟ تقواست. تقوا متقی کسیه که صداقت خودش و تعهدش رو من صادقانه اومدم، نه بازیگرم، نه ای مگس عرضه عرصه سیمور، نه جولنگه توست عرض خود میبری و زحمت ما میداری، هدف من اینش واقعا بفهمم اگه هدایتش استفاده کنم، صادقانه میام، صمیمانه میام و تعهد عملیم میدم. اینجاست که قرآن میجوشد در وجود انسان و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و آن به آن این هدایت قرآن رو خدا زیادت می کنن. یعنی یک قدم درست بر می دارید، خدا 10 قدم بر می داره. من تقرب الی شبرن تقربت الی زراعا، شما یه وجب بیاید من 3 وجب میام، 1 زراع میام. اون تقوا از خودن للمتقینه. در مورد نبی مکرم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، پیامبر اسوه برای شما. اما بعد میگه برای کسانی که این سه ویژگی رو دارن، یعنی این اسوه بودن پیامبر زمانی اثر میکند که این سه ویژگی باشد. اثر بخشی این تأثیر اقتدا اینجاست. یک، لمن کان یرجو الله، برای اون کسانی که رجاء به خدا دارند، امید، دلبستگی و وابستگی به حضرت حق دارند.
اونهایی که محبوبشون رو و معشوقشون رو انتخاب کردن، اونهایی که دغدغه مبدع دارن، دغدغه خدا دارن، پیامبر به درد اونها میخورد. اونهایی که با خدا کاری ندارن، با پیامبر او هم کاری ندارن، پیامبر اسوه اونها نمیتواند باشد. یک. دو. والیوم الاخر، اون کسانی که به جهان واپسین امید دارند، دلبستگی دارند، وابستگی دارند، پاسخگویی رو پسندیدن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو باور کردن. اگر کسی دغدغه مبدع، دقت کنید، مبدع و معاد دارد، دلواپسی به آینده دارد و جهان باقی رو میپذیرد، اگر کسی توحید و معاد رو پذیرفته، از خدا و فردا رو قبول کرده، نابترین الگو رو برای اتصال مبدع به معاد را خدا پیش روی او قرار داده است که اون رسول خداست. و دیگه از این نابتر نمیتوان الگو و اسوه پیدا کرد که این راه را آدمی طی کند. لذا یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نه فی صراط مستقیم، تو خودت صراط مستقیمی پیامبر، تو خودت صراط مستقیمی که کاملا اون اسوه در وجود تو منجلی شده است و تجلی می کند. این دو. سوم. و ذکر الله کثیرا، این پیامبر اسوه است برای کسانی که دلبستگی به مبدع معاد، یعنی دغدغه مبدع و معاد رو دارن. اونایی که ندارن که خب به پیامبر کاری ندارن، اسوه اونا که کس دیگه است، اونا که دنبال الگوهای خودشون میرن. خب حالا اینجا نکته سوم، و ذکر الله کثیرا، بله ما دغدغه مبدع و معاد رو داریم عزیزان، اما یه عامل تو وجود ماست که ما رو از تعصیه به پیامبر دور میکنند در شب و روز زندگی، اون چیست؟ غفلت، غفلت، غفلت. گاهی اشاره کردم به غفلت، عمر را طی میکنم طی، بهار عمر را دی میکنم دی. این غفلت هاست که ولا تکن من الغافلین، پیامبر نکنه غفلت بیاد در وجودت. غافلیم عزیزان ما از این اتصال مبدع به ما، غافلیم. زندگی ما رو به غفلت می کشاند گاه، دغدغه های زندگی از دغدغه اصلی ما رو وامی دارد، اهرمن دارد مجابم می کند، لایلایش باز خوابم می کند. واقعا گاه این میشه، این دغدغه میاد نیست، تحت شعاع غفلت قرار می گیرد تو وجود انسان. چیزی که غفلت رو از انسان به در می کند و دور می برد نامون چیست؟ ذکر. ذکر اساسا ببینید یکی از حکمت‌های اصلی 18 گانه‌ای که من تو شکوه وصال نوشتم، تو کتاب شکوه وصال، از حکمت‌های 18 گانه نماز و فواید 18 گانه نماز، اساسی و اولین اونها، اولینش اینه که اقم الصلاة لذکری. اصلا کار نماز اینه که انسان رو از غفلت به در بیارد، متذکر کنه، بدونی به کجا میخوای بری، هدفت کجاست، نقشه راه رو برات مشخص میکنه. هر نوبت نماز یه نقشه راه است در زندگی ما، ایستادنت، قیامت، قعودت، نمیدانم مقدماتش، همش یه نقشه راه بندگیست، یه نقشه راه زندگی سالم اساساً. از چی اجتناب کنی، از چی اجتناب نکنی، چطور از پس این شاخ غرور رو در وجودت بشکنی، چطور سر رو بر خاک بگذاری، چطور زانو به زانوی مسلمان بدی و تمام اینها. یک نقشه راه عالی بندگی رو خداوند تو این نماز مشخص میکنن که کار کردش میشه اقم الصلاة لذکری، متذکرتون میکند، از غفلت به در میارد. فرمود سوم، برای کسانی که و ذکر الله کثیرا، از غفلت میخوان بیان بیرون، بذار خدا را یاد میکنن. اون تا من اینجا این رو تیل لطیف بگم خدمت دوستان، این رو به شکل دستور هم تو قرآن میخونید، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، کسانی که ایمان آوردید خدا را یاد کنید. اما نیاز به ذکر کثیر دارید، چون وجود شما خیلی وسیعه، حوزه های مختلف تو زندگی دارید، شب و روز زیادی دارید، دقائق و ثانیه ها و ساعت های فراوان دارید، نباید هیچ کجای زندگی شما زمان و مکان خالی از ذکر باشد. پس لازمش ذکر کثیر است، اذکر الله ذکرن کثیرا. چه اینجا چه اون دستور، بعد تو مفهوم ذکر کثیر ممکنه عامیانه ابتداعا به ذهن میاد که ذکر کثیر همان است که انسان لحظه‌ای غفلت نداشته باشه، یعنی اینکه مدام لب به یاد خدا باشد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله داشته باشه، مثلا چنین باشه، ممکنه اینطور بیاد. آمد گفت آقا یا ابوالحسن چی معنی این اذکر الله ذکرا کثیرا؟ میشه که من این کارو بکنم؟ فرمودن نه، بدان اشق الاعمال ثلاثه، سخت‌ترین کارها سه چیز است. یک، مواصات الاخ فی المال، این که با برادران ایمانیت از جهت مالی همیاری و همکاری کنی، نه اینکه براشون ختم میاجی بگیری بیمارشون خوب بشه، نه اینکه انشالله میرم کربلا دعاتون میکنم، نه ببخشید این هزینه رو شما 24 ساعت بیمارستان رو پرداخت کن برای این بیمارش، گوشه این جهاز رو بگیر، جهیزیه رو بگیر، گوشه این مشکل زمین خورده اجتماعی رو بگیر. این مواسات الاخره، نه برای گرال همدی بخواهی صد بخوانم، عوض خواهی میکنم برای لغمه، عوض میکنم شعر رو من که توهین نباشه، برای لغمه در گل بمانم. مواسات الاخه فلمان، حضرت هم در این سخترین کار هاست. دوم، انصاف و ناس من نفسک. الله اکبر، اینه که با مردم همون انصافی رو بده که دوست دارند. یعنی من معلم واقعا خودم رو جای این دانشجو بگذارم، این جوان رو چطور این جامعه تربیتش، چه سرمایه گذاری کردن خانواده که الان اومده سر کلاس من نشسته است، من چه با عمر این باید بکنم، چی باید بگم سر این کلاس به این، چگونه این رو باید تربیت بکنم، چه تعهدی به این دارم، خودم بگذارم جای اون، بعد با اون شیوه تدریس کنم و درسم رو باز بکنم. میخواید دختر بدید، میخواید دختر بگیرید، یک نگاه بکنید، این میشه انصاف و ناس من نفسک. چان زنی ها و مجادله ها و اوصایی میکنم سود جویی ها و منفعت طلبی های یک طرفه موج میزنه در میان ما، یعنی خودمون رو منفعت خودمون رو ببینیم، از رانندگیمون شروع کنیم تا مزار دیگه. انصاف و ناس من نفسک، اگه وقت تو عزیزه، وقت دیگران هم محترم است. زندگی تو آرامش میخواد، زندگی دیگران هم آرامش میخواد. تو اقتصادمون، مبادلات اقتصادیمون، انصاف و ناس من نفسک، همین رو فهمیدن خیلی مشکله که واقعا این. سوم، حضرت فهمیدن ذکر الله علی کل حال، این که ذکر خدا در هر حال باشد، که این ذکر کثیره. بعد آقا این که خب من که میشه راحت حل، اون دوتا رو بله راست میگین مشکل قبول کردم، اما این سومی که ما تسبیحمون 101 دانه‌ایه و دستمون هم هست، خیلی هم شامقصود و خوب و تق تق میندازیم و اینو مرتب داریم، مشکلی هم نداریم، پشت فرمان هم میندازیم، مشکلی نداره. دیدید خیلی تو همه حال تسبیح دارن دیگه، این که مشکلی این ذکر الله علی کل حال داریم. حضرت فرمودن نه، اون ذکر الله کثیر و ذکر الله علی حال جای اون دستت و زبانت نیست، جای اون قلب توست. این قلبه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این قلبه که پایگاه ذکر خداست. مراد ذکر قلبیست. یعنی چه؟ توضیح بدید یا ابوالحسن. روایت و مجلسی در بهال نقل میکنه، خیلی زیباست. حضرت فرمودن ببین هر کاری و اقدامی که در زندگی میخوای انجام بدی، هر تصمیمی، هر فعل و انفعالی و سخنی، یه لحظه تأمل کنی آیا رضای خدا در این هست یا نه. این میشه مصداق ذکر الله کثیر. تو تمام لحظات و سکنات و کلمات و گفتار و عمل و فعل و نشستن و برخاستن، اینه، نه اون تسبیح سبحان الله. فرمود و ذکر الله کثیرا، پس لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. من یه جمله بگم که بذارم اول خط برای فردا شب. حالا بنا شد که دیگه حالا با الگو بودن و محوریت پیامبر ببینیم عملکرد مسلمانان و مؤمنان رو تو اون صحنه. ولما رع المؤمنون الاحزاب، اون منافقان که دیدن، حالا مؤمنان وقتی دیدن این 12,000 سپاه رو، اینها چی گفتن؟ این مؤمنان شما رو یکی که تأثیر به پیامبر کردن، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، این همون روزی و همون صحنه‌ای است که ما انتظارش رو داشتیم، خدا وعده داده بود به ما، خدا به ما گفته بود که آیا شما اما حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا گمان میکنید که به بهشت با میگذارید و نمیرسد آنچه بر پیشینیان رسید، آیا زلزلو زلزالن شدیدا شامل حال شما نخواهد شد، به ما آموزش داده بودن که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خدا و رسول به ما گفتن ایمان آوردن این نیست که شما اگه ایمان بیارید خدا می نشیند اون بالا کت خدا مانند حبس می کند، کسی به شما نیش نزند، صدمه نزند، شما پاک و پاکیزه بمانید، همه چی مرتب دور و برتون، بعد شما مؤمنید، خدا حبستون کرده است. اینو خدا و رسول به ما آموزش دادن که بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، به ما آموزش دادن که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. مگه به این سادگی است؟ عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما، همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما ناخن ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، اشک ما ناله ما باده ما شیشه ما، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر کس جان گذرد بگذرد از بیش. مگه به این سادگیست که بگی ما ایمان رو به خدا هم که حافظ ماست، الحمدلله خدا تو خودت حفظ کن، میبینم آهاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. نه، به ما وعده داده بودن، میدونستیم ماجرا چیه و منتظر این صحنه ها بودیم. لذا و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما، لحظه لحظه ساعات احزاب، از اول جنگ احزاب یعنی اومدن اینها اطراف مدینه تا پراکنده شدن و رفتنشون، بیشترین عددی که مورخان نوشتن مانند ابن عسیر در کامل طبری و غیره 25 روز طول کشید این ماجرا، کل این جنگ، خیمه زدنشون تا خیمه کندنشون، روز به روز به ایمان مؤمنان افسوده شد، روز به روز. حالا چی شد که افسوده شد؟ و بعد از دل اینها آیه بعدی اوج و اون بعد از پیامبر قله بعد مؤمنان چه کردن؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. اون جوهرش تو این آخریه یه جوهر قلمش و ما بدلو تبدیلا. انشاءالله فردا شب این قسم رو خدمت دوستان به این آیات رو بازگو خواهیم کرد. پروردگار و آبروی قرآن توفیق درک حقایق کلامت رو به ما مرحمت بفرما، توفیق ایمان و رسیدن به حقیقت ایمان رو نصیب روزی ما بفرما، شائبه ها و رگه های نفاق رو از دلمون، جامعمون و وجودمون دور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وامگذار.